اصول استنباط نظام، استاد حکیم، سه‌شنبه 10 بهمن ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تکلنا الى انفسنا و طرفت عین ابدا. یکی از سوالهایی که در بحث اجتهاد شده بود و ما سعی کردیم پاسخ بدیم این بود که در مقدماتی که در استنباط به کار میبریم ما کجا باید اونجا مجتهد ما در اون مقدمات هم مجتهد باشه و در چه مقدماتی نیاز به اجتهاد نداره. خب یه بحث درباره احراز موضوع یا تحدید موضوعات بود که موضوع خارجی را یا موضوع فقهی که حکم فقهیش را فقهی باید استنباط کنه. اینطور معروف هست که تشخیص موضوع، تعیین موضوع با فقیه هست، ولی اینکه تطبیق این موضوع و تطبیق حکم بر مکلف است. یعنی مکلف باید مثلا وقتی گفته می شود آب کر طاهر و مطهر است، وظیفه فقیه این است که اون کریت را معنا بکند و آب را هم که مثلا معروف دیگه، منظور از آب مطلق، اینها را که فقیه تبیین میکنه تطبیقش در خارج بر عهده مکلفه. خب تعیین بعضی از موضوعات هم یه موضوعات مستنبطه‌ای داریم ما که باید وقتی گفته می شود آب کر طاهر و مطهر است، این کریت این آب را شارع تبیین میکنه. پس اینجا فقیه وظیفه داره که این کر بودن، مقدار کر یا حجم کر یا وزن کر را باید فقیه تعیین کنه، استنباط کنه. خب این شد موضوع مستنبط، در اینجا احتیاج به اجتهاد فقیه داره. اما اینکه آب چیست و حتما این آب مثلا مرکب از هاش دو او مثلا و چیزهای دیگر، اینا دیگه وظیفه فقیه نیست. فقیه روی موضوع مفروغ عن که آب مطلق بودن را هم فقیه مثلا باید تعیین کنه و مشخص کنه معیار مطلق بودن چیه. بر این اساس فقیه میگوید آب مطلق اگر مثلا کر بود طاهر و مطهر است، معتصم است. در موضوعات مطرح، موضوعات جدید، فقیه لزومی نداره اینجا مجتهد باشه. گفتیم اون میتونه به اهل خبره رجوع کنه، این اول. ثانیا در موضوعاتی که اونجا حکم عقلی داریم، تشخیص عقلی داریم، تشخیص وجدانی داریم، مثل ارزش‌ها و ضد ارزش‌های اخلاقی که فطری هستند، در اینجا اگر روایاتی از معصومین علیه السلام صادر شده که شده، البته ما با این مبنا یا با این پیش‌فرض داریم در مسائل شرعی میریم جلو که اسلام یک دین کامل است. الیوم اکملت لکم دینکم، کمال دین به این است که دین برای همه نیازهای انسان رهنمود و حکم بده و داده. چیزی نداریم به تعبیر خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله، ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم من النار الا وقد مثلا بینته لکم قلته لکم، به این مضمون. یعنی هر چیزی که در هدایت ما نقش داره و در عاقبت به خیری و سعادت ما و فلاح ما، چون قرآن روی فلاح و رستگاری خیلی مانور داده، اولئک هم المفلحون، در مقابل اونهایی که اولئک هم الخاسرون. خب قرآن داره اینا رو بیان میکنه کی مفلح هست کی خاسر است. پس تمام آنچه که در فلاح و رستگاری ما مؤثره، قرآن خودش را یعنی دین خودش را موظف می داند که بیان کند و آنچه که در خسران ما و در شقاوت ما مؤثر است قرآن همه را باید بیان کند و اسلام بیان می کند. پس آنچه که در قرآن اومده مواردی هستند که اینها ادراک عقلی ما داریم و یک درک وجدانی ازشون داریم. خب در اینجا قرآن مؤید اون فطرته و مؤید اون درک عقلی ما و رهنمود دهنده است. دیگه اینجا مؤکد هم هستن اینا، عقل و شرع یا قرآن و عقل در اینجا پشتیبان هم هستن. این رهنمود کننده است، رهنمود دهنده است و اون عقل تشخیص میدهد که این منطقی است. همونطور که در مثل آیه شریفه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. هدایت یافتگان اینایی که مسیری که برای تشخیص طی میکنند یک مسیر منطقی و بهترین مسیر است. بهترین مسیر از این بابت که اینها تمام آنچه که مطرح می شود همه را گوش فرا می دهند و انتخاب احسن و انتخاب اصلح می کنند و قرآن می فرماید که اینا اولوالالباب هستند. اولوالالباب اینا هستند، اینها خردمندان یا خردمندان اینا هستند و اینا هدایت یافتگانه. پس قرآن بین خردمندی و هدایت یافتگی یک ارتباطی رو داره بیان میکنه که نشون میدهد که خیلی از موارد و خیلی از جا به تعبیر خود قرآن بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان خودش بهتر میدونه چی کار داره میکنه، چه مسیری میره، درست یا غلط. بهتر تشخیص میده که اینجا داره ریاکاری میکنه یا اینجا اخلاص داره، اینجا منافقانه داره برخورد میکنه یا اینجا مؤمنانه داره برخورد میکنه. خود این انسان میتونه تشخیص بده دغلکاری داره میکنه یا نمیکنه. روایت داریم استفت قلبک و این افتاک المفتون. میان به شما یه چیزی را میگن، میگن آقا این حلاله، شما به دل که مراجعه میکنی به تعبیر امام معصوم علیه السلام ببین این اگر بخوای شما طبقه بندی کنید در کدام طبقه قرار میدید، در کدام ردیف، در ردیف آتش دوزخ یا در ردیف بهشت برین. خودت وجدانت میتونه بگه این از کدوم هست. پس در اینجا اگر کسی به شما یک مثلا الگویی داد، یه شعاری داد و این شعار فریبنده بود، شما خودت چه بسا بتونید تشخیص بدی که این شعاری بیش نیست، مثل خیلی از آرمهایی که در قرآن کریم میگه منافقین اینا این آرمها را به خودشون میزنن، آرم اصلاحگری به خودشون میزنن. قالو انما نحن مصلحون، قرآن فرد الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. گاهی ممکنه خیلی مثلا از دور باشن از آبادی یا جهل مرکب براشون پیش اومده باشه، وگرنه انسانی که میخواد اصلاح کنه باید تشخیص بده صلاح چیست، اصلاح به چیست و چی کار باید بکنه. خب خیلی از این رهنمودهای قرآنی رهنمودهای خلاصه اولوالالبابی است، عقلانی است، خردمندانه است و اینجا نیاز به یک روایت صحیح و سند ما نداریم. همینطور در روایات، روایات عقل و جهل یا روایات علم، باب علم که شما در کافی و در غیر کافی میبینید، خیلی از مطالب اینا مطالبی است که اینا معقولند، مقبولند، عاقل پسندند و عرفهای سالم اینها را پذیراست و اصلا قرآن طرف خطابش هم همین آدمایی که با این عرف دارن زندگی میکنن. وقتی که فرمود ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، به زبان قوم خودش او را فرستادیم. یعنی آیا معناش این است که یک پیامبر فارس زبان برای فارس ها، یک پیامبر عرب زبان برای عرب ها؟ این یه معناش، ولی یه معنای دقیق ترش ما هر پیامبری میفرستیم جامعه خودش را میشناسد، عرف اونها را تشخیص میدهد، چگونه باید با اونها صحبت کند و اونها را قانع کند، همه اینها را میداند. پس همینطور در روایتی که آمده انا معاشر انبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، ما متناسب با ظرفیت های آدم های مخاطب خودمون ما مأموریم صحبت کنیم. پس حتی خود پیامبر میاد بر اساس عرف صحیح و عرف قابل قبول صحبت میکند و انحرافاتی که در اون عرف هست اونها را میزداید و از بین میبرد. در روایات اهل بیت علیهم السلام در خصوص احکام شرعی که احتیاج به یک دلیل وحیانی داره، چون میخواهیم اونجا حکم وجوب یا استحباب یا حرمت یا کراهت را استنباط کنیم یا اباحه را، در اونجا ما نیاز حتما به یک مستند یا آیه یا روایتی که این روایت احراز کنیم که این روایت از معصوم صادر شده. یعنی ما اونی که بر ما حجت است کلام معصومه. وقتی میگیم قرآن و سنت یا قرآن و عترت، منظور اون چیزی که حجت است بر ما، اونی که حجت است کلام معصوم پیامبر یا ائمه علیهم السلام. ما باید به کلام معصوم برسیم، کلامی که قابل استناد و احتجاج باشه. پس روایت زمانی این روایت و سند این روایت و رجال این روایت برای ما لازم هستند که ما بخواهیم در یک مطلبی استنباط کنیم وجوب یا حرمت را، حکم شرعی که به شارع نسبت بدیم، تا نسبت ما به خدا ناروا نباشه. طور که قرآن فرمود قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، آیا خدا به شما اجازه داده یا دارید به خدا افترا میبندید؟ یعنی اگر چیزی شما ندانید که از حق است، وحی شده است، شما نمیتوانی آن را به خدا نسبت بدهید. همونطوری که مشرکین عرب میامدن و برای خدا دختر تعریف میکردن و نسبت میدادن، که اینجا قرآن نقد میکنه این روش غلط اینها را و بیدلیل بودن این نسبت و ناروا بودن. خب پس ما زمانی به روایت مسند موثوق صدور نیاز پیدا می کنیم که ما می خواهیم فتوا بدیم. ثانیا آیا کافی است که ما روایتمون موثوق صدور باشه یا حتما باید تمام روایات او ثقه باشن تا حجت بر ما تمام بشه؟ خب اینجا مبانی مختلفه. در جلسه قبل اشاره کردیم که بعضیا میگن خبر ثقه کافیه. چرا؟ چون اونی که از مثلا آیه و روایات ما استنباط میکنیم این است که انجاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، فاسق احتیاج به تبیین داره. خب در مقابل فاسق ثقه است، آدم عادله. خب عادل نیاز به تبیین نداره، در نتیجه میشه حجت بر ما. حالا ممکنه کسی بیاد بگه این آیه مفادش این است که اصلا خبر اصل اولی باید قبولش کنی، مگر اینکه ناقل اون خبر فاسق باشه که شما باید تبیین کنی، تحقیق کنی، و نمیتونیم بگی چون راوی فاسقه پس خبر مردوده. خبر معلق میماند، متوقف خواهیم بود در خبر. ممکنه این خبر راست باشه، ممکنه این خبر راست باشه. همینطوری که پیامبر صلوات الله علیه و آله در آغاز بعثت هشداری که داد به اون مخاطبین خودش، فرمود اگر من به شما بگویم پشت این کوه دشمنی در کمین شماست، شما چه خواهید کرد؟ یه هشدار دیگه. ممکنه راست باشه، ممکنه دروغ باشه. با اینکه پیامبر انسان صادق بود، اما سخن از این میگفت که من دارم یه خطری را به شما احتمالی گوشزد میکنم. در مقابل خطر احتمالی شما نمیتونی بگی بابا این آدم معتمدی نیست، خبرش مثلا ارزش نداره، پس اهمیت نمیدم، چون اون محتمل بسیار بالاست، محتمل خطرناکه. پس شما اینجا به احتمال هم، به ادنا درجات احتمال اهمیت میدید. 600 در اینجا بس اصالت الاحتیاط رو در اصول مطرح میکنه از این بابه، از باب این که شما احتمال را یک درجه از تنجز و تنجیز برای احتمال میبینید و نمیتونید در مقابل این احتمال شما بیتفاوت باشید. خب در مسائل این چنینی، مسائل خطرناک که به سرنوشت مربوطه، حتی احتمال هم میتونه مؤثر باشه. پس ما نمیتونیم نسبت به خبری که ثقه نیست یا ضعیفه نمیتونیم بیتفاوت باشه. حالا این ما چه کار کنیم که این وثاقت صدور به دست بیاریم؟ یکی از راهاش این است که اون راوی ها ثقه باشن، یکی از راوی هاش قرائنی که حافظ به اون خبر هست، زمان صدور خبر، نحوه صدور خبر، شرایط صدور خبر، کسانی که به این خبر توجه کردن از همون روز اول که خبر صادر شد، کجا ثبت شد، در چه مجموعه این خبر ثبت شد، چه کسانی از علما به این خبر توجه کردن و مثلا شد خبر مشهور. اینا مجموعه قرائنی است که کمک میکنه که ما وثاقت به صدور رو پیدا کنیم. اگر وثاقت به صدور پیدا شد، ممکنه مبنای ما از لحاظ فقهی همین باشه، کفایت وثاقت صدور خبر. حالا بعضیا شدیدترن، میگن هم باید افراد ثقه باشن، چون ثقه بودن افراد ما را به وثاقت صدور نزدیک میکنه، و هم ما باید وثاقت به صدور پیدا کنیم، به دست بیاریم. چرا؟ چون ممکنه خبری صادر باشه ولی اون خبر مورد اعراض مشهور قرار گرفته باشه. به بار دیگر امام معصوم علیه السلام مطلبی رو فرموده ولی این مطلب تقیه‌ای بوده، یا مطلبی رو فرموده این مطلب را به خاطر یک دفعه خطری فرمودن، همونطور که در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که امام در جایی فرمودن من اختلاف میان شما را مطرح کردم که شما را شناسایی نکنم، چون اگر شما هم فکر بودید، هم رأی بودید، اون حکومت غاصب شما را شناسایی میکرد و نابود میکرد. اختلاف امتی رحمه از این بابته، من اختلاف ایجاد کردم. خب در اینجا خبر از امام صادر شده، اما این خبر اون حجت شرعی که بر من حکم شرعی را بیان میکنه نداره، این از باب تقیه بوده، از باب دفع خطر بوده برای اون صاحب اون خبر یا صاحب اون فتوایی که از امام داشته. بنابراین ما باید مبنامون را در بحث حجیت خبر اونجا شفاف کنیم. آیا مبنای ما کفایت وثاقت افراد سنده، یا مبنای ما وثاقت صدوره، یا مبنای ما دوتای ایناست، هم باید خبر ثقه باشه هم وثاقت صدور پیدا کنیم، که این تقریبا شدیدترین یا بگیم با احتیاط ترین مبنا خواهد بود از لحاظ این سه مبنا. و الان مثل صاحب معالم که خدا رحمتش کنه، اومد خبر را به صحیح معمولی و صحیح اعلایی تقسیم کرد، یعنی گفت اون خبری که رواتش ثقه هستن اما یک نفر از اهل خبره توصیف کرده، مثلا فقط شیخ توصیف، اون خبری که دو شاهد عادل توصیفش کرده اون راوی را، مثلا نجاشی و توصی، خب اینجا می شود چی؟ صحیح علائی. لذا اومد اون موسوعه حدیثی خودش را در حقیقت به گونه جدید نوشت، منتقل جمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، سه تا رتبه درست کرد برای خبر: صحیح علائی، صحیح معمولی و اخبار حسن. مثل سوهانهایی که در قم داریم، سوهان مثلا با روغن فضل حیوانی، سوهان با روغن نباتی اما درجه یک، و سوهان خیلی عادی معمولی. بله کره ای همون روغن حیوانی کره ای. در هر صورت حالا این البته یکی از میگن از عوامل این که اخباری ها جون گرفتن و افتادن به جون اسوری ها همین حرکت مثل شیخ حسن صاحب معالم بود که دیدن این اخبار داره به مرور زمان هی دائرش محدودتر میشه، نتیجه این میشه به جای مثلا 50,000 خبر ما مثلا ممکنه 20,000 خبر خوب داشته باشیم، صحیح داشته باشیم، با این تقسیم بندی 10,000 خبر میشه. یعنی دست ما به اخبار به اونطور که باید شاید نخواهد رسید، کمترین اخبار در اختیار ما خواهد بود. در نتیجه در احکام شرعی و در فتواها ما به غنای مطلوب از لحاظ منابع نخواهیم دست یافت و این احساس خطری بود که بعضی از علمای بزرگ برای او فکر کردن، تدارک کردن که بیان روی اخبار آنچنان کار کنن که بعضی ها اون وقت قش کردن، گفتن هر خبری قابل قبوله ولو بلغ ما بلغ. حالا حتی اخباری که الان برای مستحبات ما داریم، اخبار من بلغ را اگر قادش خوندید، اونجا میاد میگه خیلی خوب تساهل کنیم در قبول سند خبر، همین که ثوابی آمده چون این الزام آور نیست، شما اگر این به این خبر عمل کردید به نیت اون ثواب دست میابید، با نیت به عمل رسیدن به اون ثواب به اون ثواب دست میابید. اما من به همین دلیل میگم در جاهایی که مطالبی که در این اخبار در همین بحث نکاح ما داریم، بحث زوجه صالح، بحث انتخاب خوب، بحث مثلا فضیلت زنان قریش و امثال اینها، اینها به مطالبی دارن ما را راهنمایی میکنن که اون مطالب نیاز به حجت شرعی نداره. به همین خاطر اگر ما به اون اسناد توجه نکنیم لطمه ای به اون بحث ما نمیزنه. این خلاصه مطلبی بود که باید ذکر و در یاد دوستان عزیز قرار بگیره تا در بحث های فقهی اونجا با بصیرت کامل وارد این بحث های استنباطی بتوانند بشوند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.